بعد به وقت پراگر است و یکی بعد از ظهر است و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. شالوگو خواجه هستم، سلام، و در 15 دقیقه دیگر این موضوع رو پیشنهاد خواهیم کرد. در سوریه یک جنگجوی 22 ساله توجیک دستگیر شد. مقامات توجیکستان میگویند ابو مصعب توجیکی محمد دولت علی زاده است. گل بسته توجیک ای رو کی باز خواهد کرد؟ خودمان رو با رخصتی بموز فرستادند، مشتریان باشند، سرگردانند.
یک کاغذ نشون داد، 1 میلیون و چند قپل گفت ما در توجیکای پرداخت کردگی. ایجاش می میگه یک جای بلیت خریده همجا را خواهد نیست.
در روسیه سرد با دل گرم امیده اثر نکرده است. او کمک میخواهد تا مادرش رو که از وی 24 سال پیش در توجیکستان رو گردانده بود پیدا کنند. همچنین در برنامه امروز از کساد شدن بزرگ فاشو در توجیکستان میگویم، اما قبل از همه مقامات توجیکستان شخصیت یک جنگجوی توجیکی گروه تندروی دولت اسلامی رو که از طرفی نیروهای کرد در سوریه دستگیر شد مشخص کردند. یک منبع در نیروهای انتظامی توجیکستان روزی 10 ینور در صحبت با رادیو زوده گفت ابو مصعب توجیکی حاجی محمد دولت علی زاده ساکن دهه توجیک آبادی شهر سربندی ولایت ختلون است. بنا به اطلاع رسمی او 24 سال داشت از ماه اپریل سال 2015 با اتهام زر خریدی تحت جستجوست. نیروهای کرد در سوریه روزی 9 ینور از بازداشتی ابو مصعب توجیکی شهروند توجیکستان و عضو گروه تندروی دولت اسلامی خبر دادند. همراه با او 7 جنگجوی دیگری دیش دستگیر شدند. وبسایت نیروهای خود دفاع کردهای سوریه روزی 9 ینور نوشت جنگجویان گروه دولت اسلامی قصد حمله به مردم آسایشته را داشتند و روزهای 6 به 8 به 7 ینور در جریان عملیات در شهر هجینی دیر از زور به دست افتادند. مقامات توجیکستان میگند بنا به حساب آنها تا ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا کنون 10 نفر آنها در جریان درگیری ها کشته شدند. بعد قطع پرواز شرکت توجیک ایر بخشی از کارمندانش را نیز جواب داد. مسئولین شرکت باور میکنند که با بهتر شدن وضع توجیک ایر کارمندان دوباره به فعالیت خواهند پرداخت. اما بعضی از این کارمندان شکایت میکنند که سیم و به این سو معاش خود را نگرفتند و باید اول مزد آنها را بپردازند. بر علاوه مشکلات مسافرانی که بلیت شرکت توجیک ایر را دارند حل نشده است. مولا رجب یوسفی و امریدین علیموف این موضوع را پیگیری نمودند.
هر اما قلندر و کارمند شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. 3 ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرض دار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز با او گفتند که به رخصتی بیمزد رود.
من میخواهم که همین 3 ماه اولی مور تیان اکتبر نویبر دکادر تیان دو حرکت کنم و همینجی کار کنم.
در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 ینور اکثر کارمندانش را به رخصتی بی‌مزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابر این سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بی‌مزد مهنت برآمدند. بله، و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
شرکت تاجیک ایر تا 4 ینور به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، آلماتا، سمرقند و دهلی پرواز انجام می‌داد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخش راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبلدان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصتی بی‌مزد فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سری کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سامانی از شرکت تاجیک ایر چپته خریده است. او باید روز 19 ینور پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را باز پس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد.
ایش اوش جرای میکنه، اوش جرای میکنم، دودا کرده گشتیم. اوش 200 300 شو را از خود کرده سیم، یکم گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
او پیش زیلونی بزرگ نو جوی وایشون افتیم، اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد 1 میلیون و چند قپل گفت ما در توجیگر پرداخت کردگی. ایجاش میگه یک جای بلیط خریدیم اونجا را خنگی نیست.
تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد.
در این بخش برنامه می خواهم توجه شما را به مراجعت جوان دختر جلب کنم که به کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدین خود شکایت می کنند که نتوانستند برای آنها زندگی طبیعی دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا می شوند که بر عوض زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگاری آنها را به کنج خانه پیرون سالون می اندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر توجیکی زمان نوزادی در تالتخانه از بهرش گذشتند، مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید.
سلام مادر، من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوبم. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را کیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عایده‌دار هستم. تو دو نبره داری. من شوهری فوق‌العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم عائله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنند. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر.
امیده کریمبوا 24 ساله است. او را در سن دو ماهگی اویلای با فرزند خونده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تالتخانه رقم 1 دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده به دیدار برسد. مقاله مفصل درباره حیات امیده در سامانه www.azadin.org جای داده شده است. من برنامه را ادامه میدهم. نرخ خدمات تنفروشان در تاجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلاف تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. همیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بازار تنفروشان در تاجیکستان کسود شده است. همکارم عبدالله اشوروف با همیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال ما در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جامعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول میکنند، تنفروشی متاسفانه بوده هست. اما چرا حالا بازار تنفروشان کسود شده است؟ یعنی میتونیم بگیم که اخلاق جامعه بهبود یافته است؟
سلام شهلا، متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سختتر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. ائتلاف سازمان های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند، معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30-35 سومانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان ملی سه وقت اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و به آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله میورزند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پرزور کرده، ده ها مرد و زنی سبکپا را هنگام رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می دهد و معمولا در این قضیه ها پلیس جانبی سوم صاحب خانه و یا بینارا نیز جزا میدهد که بر عوض پول برای تن فروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شدن مشتریان ظاهرا قانون اقتصادی بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تن فروشان هم عمل میکند.
عبدالله، آیا آمار دقیق در مورد شماره تن فروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟
بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و آیله حکومت تاجیکستان با این آمار راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان به این مراتب از این کمتر است.
خب اگر خطا نکنم اخیرا پارلمان تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فویشخانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله؟ برای این عمل جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟
در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدونیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران ملیسا آشکار شدن تنفروش با جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد.
تشکر عبدالله برای صحبت. نگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سیلشناس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری های سیل میگویند بالا بردن معاش سیلشناسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضع ناخوب مالی این کار به تاخیر افتاد. شادمان یتیم با جزئیات بیشتر.
تاجدین کسیرو طبیب سیلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول میکند. این طبیب میداند که کمترین اشتباه هنگامی معاینه بیماران سیل سلامتیش را زیر سوال میبرد. خطر گرفتار شوی به سیل هم وضع نه اونقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند.
واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که هم رفیقا چندین بارا نشستا داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگی مون خوب کنیم.
ترک کار کردن طبیبان سیلشناس نسبت دیگر ساحه های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری های سیل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند.
واقعا بیماری خطرناک است، برای که راههای گذریش او به واسطه هوا است. هر طبیب میتونه که به این بیماری گرفتار شود و وقتی که همو و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند.
در 3 سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگام معالجه بیماران سیل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سیل فوتیدند. معاش طبیب سیل به حساب میانه 600 سومانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سیلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقتی کاری در یک هفته، رخصتی ایلوگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سیل فوتد، تا به وایر رسیدن کودکان، معاشش به خانواده‌اش پور را پرداخت می‌گردد.
در آینده می‌تواند با این واسطه ما کارمندان جوان نیز به ساحه جلب نماییم و کارمندان توجه خودشون را به این ساحه زیاد گردانند، هوسمند شوند.
مسئولان ساحه طبی کشور می‌گویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سیلشناسان تاجیک باری نخست بوده، این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده‌ها طبیب سیلشناس که ترک ساحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدهیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو ابو نشوید فراموش نکنید. نوید بامدادی سوپ بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خزیستا آخی من به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعیتی با آرده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه اروپایی حقوق بشر با آذربایجان امر داده است که به خدیجه اسماعیل و خبرنگاری آذری بیشتر از 18000 یورو جبران می‌پردازد. دادگاه گفت تهدید و تمجوی به خدیجه اسماعیل و نشر یک ویدیو محرمانه او در اینترنت به هیچ شک و شبهه به مساعدت حکومت صورت گرفته نمی‌توانست. حکم دادگاه روز 10 ژانویه صادر شد. عین زمان دادگاه اروپایی گفت حکومت آذربایجان تعهدات خود بر اساس اعلامیه اروپایی حقوق بشر را اجرا نکرده است و عملکردهایی را که شأن و اعتبار انسانی اسماعیل و را پس زده است تحقیق نکرده است. بر اساس امر دادگاه حکومت آذربایجان باید به خدیجه اسماعیل و 17000 یورو جبران معنوی پردازد و خراجات حقوقی او را هم جبران کند. خدیجه اسماعیل و که در گذشته با رادیو آزادی همکاری میکرد درباره فساد و رشوه‌خوری در آذربایجان از جمله در میانی اطرافیان رئیس جمهور الهام علیف می نوشت. بعد از این همه در اینترنت ویدیوی عشق ورزی او با دوست پسرش را نشر کردند، ولی خدیجه اسماعیل و به نوشتنش ادامه داد. در حمله طالبان در دو ولایت افغانستان دست کم 15 افسر پلیس کشته شدند و 19 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها روز 10 ژانویه به وقوع پیوستند. 8 مامور پلیس را طالبان در ولایت شمالی تخار با حمله به پاسگاه‌هایشان کشتند. مولوی کرامت الله عضو شورای ولایتی گفت که در حمله در ناحیه خواجه‌غار 14 نفر دیگر زخمی شدند. 7 افسر دیگر در حمله به پاسگاه در بغلان به هلاکت رسیدند. از این پیشتر عبدالرزاق قادری فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بلخ گفت طالبان عمدتاً شبها پاسگاه‌های امنیتی را هدف می‌گیرند و در حمله‌های آنها مردمی آسایشته نیز قربان می‌شوند. او روز 7 ژانویه گفت
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح‌های دوربیندار شب‌بین پیره‌دارای مورد پست‌ها هدف قرار دادند که مفادی که اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بی‌گناه و ملکی بود.
با افزایش عملیات نیروهای افغانستان و آمریکا به ضد فرماندهان طالبان، جنگجویان این گروه حمله ها به مؤسسه‌های دولتی را افزایش دادند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه به مصر رسید تا شریکان عربش را متقاعد کند که واشنگتن از منطقه بیرون رفتنی نیست. مایک پامپیو روز 10 ژانویه بعد از بازدید از اردن و عراق به مصر آمد. او تلاش کرد رهبران مصر را متقاعد کند که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به معنای دست کشیدن کشور از مبارزه با گروه دولت اسلامی و یا سبک کردن فشار به ایران نیست. سفر پامپیو به منطقه در پسمنظر نامعینی آید به برنامه‌های حکومت ترامپ صورت می‌گیرد که او گفته است نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شوند. بعد از گفتگو با رهبران مصر، وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملاقاتش با آنها سازنده بود. آمریکا از مصر در برابر تعهداتش آید به آزادی های مذهبی و مبارزه با تروریسم که به همه دوستان ما در خاورمیانه تهدید میکند قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است پامپیو. وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی یک جایه با وزیر خارجه مصر به سوال خبرنگاران درباره بیرون رفتن نیروهای آمریکا از سوریه گفت که واشنگتن نیروها را از سوریه خارج میکند، اما مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی را تا به آخر میبرد. حکومت قزاقستان گفت که 47 شهروند کشور از جمله 11 زن و 30 کودک را از سوریه بازپس آوردند. در بیانیه کمیته امنیت آمده است که بیشتر کودکان از 1 تا 5 سال دارند و والدین آنها را برای فریب به این کشور جنگ زده بردند و آنها در دست تروریستان اسیر بودند. در نواری که قزاقستان نشر کرد افراد در لباس نظامی دیده می شوند که کودکان را به هواپیما سوار می کنند و در نهایت هواپیما در قزاقستان فرود می آید. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان تقریبا 800 شهروند این کشور به عراق و سوریه رفتند، بیشترشان کودکان بودند. مقامات وزارت معارف قزاقستان 19 دسامبر گفتند که در دو سال اخیر 91 کودک را از سوریه به کشور آوردند. منجمان در کانادا طغیان موج‌های اسرارآمیز رادیویی را تشخیص کردند که خارج از منظومه آفتابی آمدند. آنها در این باره با نشر دو تحقیق در مجله معتبر علمی نیچر روز 9 انور خبر دادند. در تحقیق آمده است معلوم نیست سرچشمه طغیان موج‌های قوی از کجاست و چی آنها را به وجود می‌آورد. 50 منجم از 5 مؤسسه تحقیقاتی این موج‌ها را تحقیق کردند. طغیان تکراری موج‌های بلندسرعت رادیویی را که یک ثانیه هم دوام نمی‌کند سال گذشته هنگام آزمایش تلسکوپ بزرگ چایم آشکار کردند. رادیو تلسکوپ قوی ترین جهان که برابر با یک میدان فوتبال است به تحقیق موج‌های نو مشغول می‌شود. محققان حدس می‌زنند طغیان موج‌های نامعلوم ممکن است در نتیجه گردش سخت ستاره‌های نیترونی و یا به هم آمیخته شدن دو ستاره نیترونی و یا حتی موج کشتی کیهانی مخلوقان آسمانی باشد. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 انور ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در کنگره را نیمه تمام گذاشت و با نشان اعتراض آن را ترک کرد. این جلسه به خاطر دیگر بار فعال کردن بخشی از حکومت و بررسی بنیاد دیوار مرزی تشکیل شده بود. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت جلسه با نمایندگان حزب دموکرات را به آن خاطر ترک کرد که آنها طرح امنیت مرزی را قبول نکردند. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات ها در کنگره آمریکا در 19 روز قطع فعالیت بخش های از حکومت فدرالی آن کشور برگزار شد. فعالیت بخش های از حکومت آمریکا پس از آنکه دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنت درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند از 21 دکمبر قطع شد و گفته می شود این مشکلی پیش آمده باعث شده است تا 800 هزار کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهور آمریکا از عملکرد وی در این نشست انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبری مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ می گوید یا راه من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمی گذارد. وی به خبرنگاران گفته است فضای کاخ سفید بسیار سرد است. سناتور چاک شومر رهبری اقلیت دموکرات ها در سنت هم به خبرنگاران گفت آقای ترامپ زمان نشست را ترک کرد که خانم پلوسی گفت هیچ بودجه برای بنیاد دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد. آقای شومر گفت
Well, unfortunately, the president just got up and walked out.
متاسفانه رئیس جمهور یک بار از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. او از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پرسید که شما با مسئله دیوار من موافق هستید؟ او نه گفت. رئیس جمهور از جایش برخاست و گفت پس ما مسئله برای بررسی نداریم و اتاق را ترک کرد. دیگر بار ما شاهد رفتار احساسی شدیم که او نتوانست پیشی راهش را بگیرد و نشست را ترک کرد.
دونالد ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی زنده تلویزیونی بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بودجه برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک را تایید کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت که مرزهای جنوبی با بحرانهای رو به افزایش انسانی و امنیتی روبرو هستند. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خورشید ناصروف یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطا گفت بعضی دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسخطا معامله با گروه های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 با برکناری رهبری پیشینی بانک سبب گردید. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. خورشید ناصروف پس از تقریبا یک سال برکناری از مقام خود با رادیوی آزادی صحبت کرد و این قضیه را شرح داد. او روز 8 ینور گفت با قرار برکنارش راضی نبود، ولی چون دلداده کرسی نیست اعتراض پیش نآورد. ناصروف اتهام پولشویی در زمان رهبریش در بانک اسخطه را بهانه بیش ندانست و گفت:
من همون نامکی گفتم همین بهانه کردن و که من سود شدن شد هیچ نه مواد مخدر برام نه یکم بلا برام نه مواد مخدر یافت نه یافت فقط نام موی سیاه کردن و
به قول رئیس بانک اسخطه کمبودی اساسی بعضی کارمندانش در منطقه ها این بوده است که در چند حالت پولی به نام زنان یا دختران فرستاده شده را مردانی خانه گرفتند. خورشید ناصروف گفت همه ناجوری ها در کاری بانک اسخطه برطرف شده فعالیتش رو به بهبود نهاده است. او افزود:
خدا شکر گفتن همه پستی ها پسی سر شد همه نفذ کاربری کرده از بچه ها ما میریم یک پریکر میکنه یک تا بیان بار یا کار تو بیا بور باشه اون دیگه نکنه او خدا شکر سیستمی ما نه ما یک حکمران نبودیم و برای بانک اسخط سیستم ساختگی بودیم که به ما هم کار کرد سیستم باشد کار کنه.
به قول ناصروف حالا او و برادرش دیگر در بانک اسخط فعالیت ندارند و تنها همچون سهمدار در جلسه ها اشتراک میکنند و بس. رئیس پیشین اسخط درباره آنکه چرا در بانک تشکیل کردهش فعالیت ندارد شرح زیاد نداد و فقط گفت به ما ممکن نبوده است. برکناری خورشید ناصروف با اصرار بانک ملی در سال گذشته بعضی سر و صداهای را هم به دنبال داشت. از جمله بعضی از دایره های نزدیک به نظام بانکی تاجیکستان تخمین زدند که احتمال هدف از تفتیش های زیاد و جریمه بانک اسخط بیرون انداختنی ناصروف ها از بانک بود. روز 8 ینور مقامات بانک ملی در صحبت به رادیوی آزاد گفتند که بر رهبریت سابق بانک اسخط هیچ غرضی ندارند و سنجش ها در بانک از روی نقشه صورت می گیرد. موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی در این باره گفت:
یارمون چی رب ندارد همون نشست با شما بودید با کدام سبب و یا بسیار کم بودی دودگی بودن گفتن کو عملیات های و پولشویی وابسته رب دودگی بودن همون کم بودیشون همون کارپراتیونی اپراولینی یگان چیزی شخصی یگان شخصیتی یگان نفر یگان چی نیست.
صحبت ما با خورشید ناصروف در حال برگزار شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان فعالیت یک ساله اسخطه را سنجش کرده بعضی کمبودی های دیگر را آشکار نمودند. مقامات کنونی بانک اسخطه هم گفتند در این باره از بانک ملی نامه رسمی دریافت شده است، ولی به خاطر سر بانکی بودنش چیزی نگفتند. قرار است روز 10 ینوری امسال شورای ناظران بانک اسخطه در یک جلسه کمبودی های آشکار کرده بانک ملی را بررسی و راه حل را برای آن معین کند. در بانک اسخطه به رادیوی آزادی گفتند در این جلسه یک عضو شورای ناظران با درخواست خودش آزاد و به جایش نفر دیگر تعیین می شود. شورای ناظران اسخطه از 5 نفر عبارت است. بانک اسخطه یک از نهادهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود و حصه آن در خدمت رسانی های بانکی خیلی زیاد است. بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پس انداز ساکنان به اسخط تعلق دارد. بانک اسخط سال 1994 در شهر خوجند تأسیس شده است. مالکان اصلی آن دلاور ایوب و خورشید ناصروف ها هستند که بیش از 60% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. بیش از 10% سهمیه های دیگر اسخط در دست بانک اروپایی تجدید و رشد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
جوانانی که از تحصیل در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برگشته بودند موظف شدند که حداقل در 6 ماه یک دفعه به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. مقامات در تاجیکستان از سال 2010 به این طرف بیش از 3000 جوانان تاجیک را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن آورده بودند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دلشاد یک ساکنی ناحیه حصار سال 2010 پس از دعوت مقامات بلافاصله از مصر به تاجیکستان آمد. او سال 2009 برای آموختن زبان عربی به یکی از مدرسه های قاهره شامل شده بود. این ساکنی 32 ساله حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بیشتر درباره وضعیت حاضره کار و زندگی در کجا بودن خیش و تبار و با کی رابطه داشتنشان سوال میکنند. دلشاد روزی 9 ینور در صحبت با رادیو آزاده گفت
زنگ میزنم پلیس رو اینا چه هر خلایو خب نمیریم بامیرم میپرسم مقصد چی خیلی رفتی چی کوکری داوده چی خوندی چی خیلی بری بلو گشته چی داد چی خیشو چی گپ شد اومدی تو همیشه میپرسده با نکم مقصداشون که همینجا هستی اگر جو رفت اگه نیستیده بینیم گفته
با قول همصحبت ما مامورانی میلیسه از آنها درباره موضوع تحصیلشان در مدرسه های اسلامی نیز میپرسند در حالی که به گفته او درباره چی خواندنمون در خارج بارها گفته ایم ولی هر باری که دعوت میشویم باز از نو میپرسند دلشاد گفت کارمندان میلیسه هنگام صحبت با آنها دغلی نمیکنند و تنها مقصدشان این است که بفهمند آنها در کجا هستند و چی کار میکنند همصحبت ما میگوید در مصر همگی 9 ماه زبان عربی آموخته نیتی داخل شدن به دانشگاه الازهر را داشت اما پس از دعوتی مقامات جهتی بازگشت به وطن بلافاصله به تاجیکستان برگشت حداقل 3 همصحبت ما از شمار جوانانی که در عربستان سعودی، پاکستان و مصر تحصیل کرده پس از دعوتی مقامات به تاجیکستان برگشتند دعوت شدن به اداره های میلیسه محل زیستشان را تصدیق کردند همصحبتان رادیوی آزادی میگویند هدف مقامات را درک میکنند و حاضرند که رفتاری کج نداشتن خود را در نزد مقامات منتظم اثبات کنند برخی از مقامداران تاجیک از آغاز امسال نسبت به افرادگرای آسیب پذیر بودن جوانانی که در خارج تحصیل غیرقانونی دینی گرفتند تاکید میکنند عبدالرحیم خالق‌زاده رئیس سابق کمیته دین و عین زمان رئیس کمیته آید به ساختار دولتی و خود اداره محلی پارلمان در معروضه اخیر خش به مقامات قدرتی کشور توصیه داده است که جوانانی را که در دانشگاه های اسلامی دولت های دیگر به اجازه تحصیل نمودند زیر نظارت فوری قرار بدهند اما حامیان حقوق میگویند سراسر زیر نظارت گرفتن جوانان تنها به دلیلی که آنها تعلیمات دینی گرفتند یک نوع دیسکریمیناسیه و یا تبعیض به شمار می رود. ندژد عطایوا حامی حقوق انسان و رهبری انجمن حقوق انسان در آسیای میانه در صحبت با رادیو آزادی این عمل مقامات تاجیک را نقص حقوقی شهروندان معنی داد کرد. عطایوا گفت
Это дискриминация, потому что человек, который учился за границей, это не значит преступление.
تحت نظارت گرفتن و تفتیش دائمی جوانانی که در خارج تحصیل دینی گرفتند، تبعیض به شمار می‌رود و حقوق‌های بنیادی کنستیتوسیونی آنها را پایمال می‌کند. چون کسی پرینسیپ اصلی برایت را بیکار نکرده است و با بازپرسی دعوت کردن آدمان تنها به دلیل تحصیل دینی نقض حقوق آنها است.
مقامات تاجیکستان سال 2010 پس از یک هشدار امام علی رحمان از خوف زیر نفوذ تروریستان قرار گرفتن جوانان تاجیک در مکتب‌های دینی خارجی از والدین دعوت کرد که بلافاصله آنها را به وطن بازگردانند. پس از دعوت رئیس جمهور مقامات بیش از 3000 جوانان تاجیک را که اساساً در مدرسه های دینی یمن، سوریه، مصر، پاکستان، افغانستان و عراق و ایران تحصیل داشتند بازگردانیدند. در داخل کشور هم تحصیل دینی جوانان زیر نظارت شدید مقامات گرفته شد و تقریباً 20 مدرسه دینی ثبت نام شده بسته و تنها یک دانشکده اسلامی باقی ماند.
شرکت هواپیمایی تاجیکر به دنبال قطع پروازهایش بیشتر کارمندان خود را به رخصتی بموز فرستاد. مسئولان تاجیکر گفتند که با سبب قطع پروازها نگه داشتن کارمندان بر ضرر شرکت است، اما کارمندان از آن ناراضی‌اند که چند ماه باز معاش نگرفتند. آنها طلب دارند اول حق کار ماه‌های گذشته پرداخت شود و سپس به رخصتی بموز می‌روند. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. شرکت دولتی تاجیکر یکی از دو شرکت هواپیمایی تاجیکستان روز 4 ینوری امسال پرواز هواپیماهایش را به شهرهای روسیه و کشورهای دیگر قطع کرد. عزیز خیراللهیف سخنگوی شرکت تاجیکر روز 9 ینور در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرد که اکثر کارمندان شرکت با شمول هوانوردان و راهبلدان به رخصتی بموز فرستاده شدند.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابراین سبب اکثری کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بموزد مهنت برآمده. بله، و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
فعلا پروازهای تاجیکر در همه خط‌سیرها باز داشته شده است. پروازی هواپیماهای شرکت به شهرهای روسیه را به شرکت سامان ایر دادند. شرکت تاجیک ایر به 13 شهر از جمله مسکو و سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوسیبیرسک، سورگوتی روسیه و شهرهای بیشکک، آلماتا، سمرقند و غیره پرواز انجام می‌داد. اما نه همه کارمندان شرکت از رخصتی بموز راضی هستند. آنها میگویند روز 9 ینور به جای کار دعوت شدند و تقاضا شد که برای رخصتی بموز عریضه نویسند. ارماه قلندر و یک کارمند شرکت تاجیکر گفت آنها به این طلب راهبران امضا نگذاشتند و تقاضا کردند که اول معاش چند ماهه اشون پرداخت شود.
هیچ کی یاردم نمیکند، خودم از حساب همین ایرپورت روزگارم میبرم. وای من میخواهم که همین 3 ماهه اویل مرتیان اکتبر، نویبر، دکابر تیانده حرکت کنم و همینجی کار کنم.
تعداد کارمندان شرکت اعلان نشده است، اما بنا به اطلاع منابع معتمد از روز چهارشنبه نزدیک 90% کارمندان شرکت تاجیکر به رخصتی بموز فرستاده شدند. تنها کارمندان تاجیکر نیستند که از کار شرکت ناراضی شدند. مسافرانی که قبلا از این شرکت بلیت خریده بودند میگویند سرسونیشون پایان ندارد و کسی مبلغشون رو باز نمیگرداند. سوراب کریموف ساکن ناحیه ورزوب با 1900 سومانی از شرکت تاجیکر به سمت سن پترزبورگ بلیت خریده بود. او گفت بعد روز 19 ینور سفر میکرد، اما حالا مبلغش رو باز پس گرفته میتواند و معلوم نیست که او چگونه به روسیه پرواز میکند.
ایش اوش جروی میکنه، اوش جروی میکنم، دودا کرده گشتیم. اوجه 200 300 سم شو راست خود کردیم، یگون گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
تقدیر شرکت تاجیکر هلو در دست یک کمیسیه حکومتی است که وزیر مالی اون رو بررسی میکند. رهبری کمیسیه رو نخست وزیر قاهر رسول زاده بر عهده دارد و قرار است این گروه تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت رو حل کنند. یکم صحبت رادیوی آزادی از دایره های نزدیک به شرکت که نخست نامش آشکار شود قبلا گفته بود که وزیر مالی شرکت تاجیکر خیلی نگران کننده است و در نزد کمیسیه دولتی دو وریانت قرار دارد. مفلس یا بانکروت اعلان کردن شرکت هواپیمایی تاجیکر بنابر کسادی مالی و در صورت اصلاح پذیر بودن وضعیت تاجیکر دوباره همراه کردن آن با فرودگاه بین المللی دوشنبه. آخر سال 2018 در یک جلسه حکومتی پرزیدنت تاجیکستان از کاری تاجیکر انتقاد کرده امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. در جلسه روز 29 نوامبر خیرالله رحیموف رئیس تاجیکر حضور داشته است و به گفته دو فردی آگاه از موضوع، امام علی رحمان به مسئله خرید هواپیمای بزرگ بوئینگ 767-332 دخل کرده است. به قول مصاحبان رادیوی آزادی که نخواستند نامشان افشا شود، امام علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. رئیس جمهور از آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا خواسته است مسئله را تحقیق کنند. در تاجیکستان دو شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیکر در مجموع 10 هواپیمایی مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدودی 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام میدهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در تاجیکستان در نتیجه سخت‌تر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. گزارش را در این باره از من طایری سفر بشنوید. در ائتلاف سازمان‌های غیر حکومتی شاهایم روز 10 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفتند نرخ خدمت رسانی زنان تنفروش در تاجیکستان وابسته به مکان زیستشان و سن و سالشان از هم فرق می‌کند. یک نماینده این سازمان در مکاتبه از طریق فیسبوک به رادیو آزادی نوشت نرخ خدمات شهوانی در شهرها نظر به دهات گران تر است. فرقی بیشتر در نرخ وابسته به سن و سال است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تن فروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30 و 35 سومانی رسیده است. حامیان حقوق میگویند این تنها حساب میانه نرخ آن تن فروشانی است که در کنار جاده ها مشتری میجویند. قیمت خدمات تن فروشان زینه بالا که بیشتر به افراد دارا خدمت میرسانند به مراتب بالاتر است. مسئولان ائتلاف سازمان های غیر حکومتی شاهایم که در قرقیزستان قرارگاه دارد، ارزان شدن خدمات کارمندان سکس را به عوض شدن مناسبت و برخورد پلیس به تن فروشان در تاجیکستان ربط میدهند. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان میلیسا در تاجیکستان وقتهای اخیر مردان را نیز برای علاقه با تن فروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با تن فروشان استحاله میورزند. نماینده ائتلاف شاهایم به رادیو آزادی نوشت با کمتر شدن مشتریان قانون اقتصادی بازار، یعنی بردارد زم کن نبردارد کم کن، در اندستری سکس هم در تاجیکستان عمل کرده است و از این رو خدمات تن فروشان نیز قیمتش پایین آمد. فرنگی ساکن 29 ساله دوشنبه که به گفته خودش گاهی از روی تن فروشی پول به دست می آورد به رادیو آزادی گفت مردان حالا خیلی احتیاطکار شدند، چون بسیاری از مکانهای خلوت به قبل او خطرناک است. فرنگیس میگوید ممکن است اتاقهای خلوت زیر نظر میلیسا باشد و آنها به چنین خانه های اجاره آمده به نوار بگیرند و مردان را شرمسار کنند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پر زور کرد. ده ها مرد و زن تن فروش را هنگام رابطه های شهوانی دستگیر کردند. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، آنها در سال 2018 تقریبا 6000 زن تن فروش را ثبت نام کردند که از این شماره 32 نفرشان نابالغ بودند. مقامات کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت تاجیکستان گفتند که این آمار درست نیست. در کمیته بر رادیو آزادی گفتند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تن فروش در تاجیکستان بسیار کم است. کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان میگوید برای زنان تن فروش برنامه ویژه ندارد، اما در واخوری ها که با تن فروشان دایر میکنند برای هر یک آنها جای کار یا امکانات کسب آموزی پیشنهاد میشود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دوری اولی سبقت گروهی جام آسیا 2019 اید به فوتبال در امارات متحده عرب روز 9 ژانویه با 3 بازی آخرین نتیجه گیری شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه با حساب 1-6 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. دوری اولی سبقت گروهی جام آسیا 2019 اید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد روز 9 ژانویه با 3 بازی آخرین نتیجه گیری شد. نخست دو بازی دوری اولی مسابقات در گروه F دایر گردید. منتخب ازبکستان تحت رهبری سرمربی اکتر کوپری ارجنتینی تیم عمان را با حساب 2-1 مغلوب کرد. در بازی دیگری گروه F منتخب ژاپن تیم ترکمنستان را با حساب 3-2 شکست داد. سپس در بازی دومی دوری اول در گروه E تیم قطر بر منتخب لبنان با حساب 2-0 غالب آمد. به این ترتیب در 5 روز جام آسیا 2019 در امارات 12 بازی دایر گردید که 10 تاش با پیروزی یکی از دسته های منتخب خاتمه یافت و 2 بازی مساوی شد. در دوری اول نتیجه غیر چشم داشت شکست قهرمانی فعلی آسیا منتخب استرالیا از تیم اردن با حساب 0-1 می باشد. در همین حال در گروه A هندوستان، در گروه B اردن، در گروه C چین و کره جنوبی، در گروه D ایران و عراق، در گروه E عربستان سعودی و قطر، در گروه F ژاپن و ازبکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در جام آسیا 2019 که در چهار شهری امارات متحده عرب، ابودابی، العین، دوبای و شارجه تا روز 1 فوریه ادامه می‌یابد، 24 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات به 6 گروه تقسیم شده است. بر اساس دستور مسابقات، تیم‌هایی که در گروه‌ها جای‌های 1 و 2 را می‌گیرند، اینچنین 4 تیم نشاندادهایش بهتری جای‌های 3 به دور 8 نهایی راه پیدا می‌کنند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ترکیه با حساب 1-6 شکست خورد. در این بازی که 9 ژانویه در شهر ارزنجان ترکیه برگزار شد، 2 گل میزبانان را بورک اوگورلو به ثمر رساند. کاملجان اقپرلر، مصطفی اکر، فرقان اوژن و بورک اوزدمیر 1 گل زدند. 1 گل منتخب تاجیکستان را پرویز رحمتوف به هدف رساند. حسین شادیف، سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونا، 4 بازی گذرونده بودیم بین خود.
با گفته آقای شادیف، ضمناً بازی های دوستانه با تیم ملی ترکیه یکی از مرحله های آمادگی دسته منتخب تاجیکستان با مسابقات انتخابی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 می باشد که از 16 تا 26 اکتبر امسال دایر می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما زیبا امینزاده، هنرمند مردمی اتحاد شوروی که سال 2014 گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرده است.
معلم، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را سلامت باشید و نخست شما را شاد باش میگویم و زاد روزتان و آرزومند کامیابی های بیشتری شما هستیم.
تشکر.
نخست میخواستیم بدونیم که وضعی گروهی احیا شده رقصی زیبا در تاجیکستان چگونه هست؟
خیلی من نمیتونم شما میدونید یا نی، لیکن از سال 2014 من اومدم به دوشنبه، چطوری که جناب عالی خواستن که من در دوشنبه احیا نمایم انسمبلی زیبا رو. از همون سال 2014 ما کوشش کردیم که انسمبلی زیبا رو از نو احیا نماییم و از مکتب ها باز دختران رو جمع کردیم و به طریق آزمون و بعد با اونها کار رو سر کردیم. سال 2014 اومد 100 نفر اومدن، زیادتر از وحو 40 نفر گرفتن. من حاضر با کن 14-15 نفر دختر رو موندگی. برای چی؟ سبب های حرقی، بعضی هاشون دادرشون نمیمانند، اول اجازت میتیند، بعد وقتی که همین قدر قوه صرف میکنید، همین قدر خون جگر می شود برای هر یک تیوه ها، برای هر یک حرکتی که اونها یاد می گیرد، بعد سونی می گیرند دخترویا. ها بس اکنون کلون شد، اکنون ممکن نیست، اکنون خونده نش در کور. پدر مادروی هم بعضی هم این کار می کنند، انا اکا خو خوهرو ها مشو خوجهی، لیکن مهنت ما صرف میکنیم، عذاب ما میکشیم، انا بعد دلتون هم خنک میشود که او چی در کار نباشد. این 40 نفر دختر از 40 نفر از این قدر کم مونده که 14-15 نفر. خیلی ما همین اشکی دیگر آزمون اعلان نکردیم، اگر اعلان میکردیم حالی با چقدر دختر رو میامدن، حالا از بین وحو چقدر دختر رو میشودن شاگردو البته، لیکن اینش هم هست که چوربینی از قفای چوربینی میرود، ما وقت نداریم که یک ازمو اعلان کرده دختر روی جمع کنیم. اینش هم هست.
یعنی عیب در منتالیتی مردم تاجیک است که چندان علاقمند نیستن، نزدیکانشون دختراشون در صحنه برقصن، همین است به نظرتون؟
خیلی اگر همین خیلی باشد، برای چی از اول اجازت میتین که اینها بیایند مشق کنند و اونها در اینجا باز معاش میدهند و بعد سونی کلون شد گفته میگیرند؟ منتالیتیت عموما مردم توجیک همین بوده است. بسیاری ها خیال میکنند که اگر رقص کند یا رقصه باشد راهی بد بمیرود. این بسیار هم فکری نادرست، برای اون که همه چیز وابسته از خودی آدم است. آدم اگر تازه باشد، فکرش هم تازه، قلبش تازه، اومن همه طرفه یک آدمی پاک باشد اگر و هیچ گاه کجا با که کار نکند، هیچ گاه روحی بد با نمی رود. اینه لیکن مردم نمی فهمند. غیر از این خیلی مردم تفکرش همین بودن با چکار کده می توانید؟ دختر مثلا ای وی کجا برفت بعد از مکتب ای وی رقص کدن برفت و یاد می گیرد رقصه، چی در کور رقص کدنش وی وی بعد سونی رسو شده می رود. این تماما نادرست. من انسابلی زیبای اولا همی خیلی گویم شاگردان بسیار بودن اون وقت هایم. هر سال تا 1000 نفره آزمون بمی آمدن از تمامی گوشه کناری ریسپوبیکا. نزدی من به پدرو خودشون بعضی باباهایم ریشوی دراز کتی دختروشون از دوردست جایها می آوردند. می آوردند و می گفتند که معلم جان ما شما به باوری داریم. من این دختر من یاد دید رقص کند، من می خواهم که این رقص کند. یک دختر بود مستورا جون، پدرش از یوون گرفته آوردم اون دختر که نزدی من. خی اون قدر هم نمیگویم که لیاقتش بسیار زور بود، لیکن آورده گفت که من همین دختری اکنون شما معلمه، این دختری شما من پرتوفته میروم. گفته خونم با آورده باید دخترم اون درخت باور کنید که همین یک کمش که دختره که خودش حقیقتا به ناز بوده است، همین قدر عجایب دخترک و بجای دخترم شد. من با 3 سال خونه من به زندگی میکرد، بسیار هم همه طرفه یاری میرسوند. من با خودشم بسیار چیزا آموخت، لیکن همی خیلی بود، باوریشون بود. حاضرن که مردم من نمیدونم چی به تو این درجه
شما نمیدونید سببش چی شده بود؟
نمیدونم
مردم توجیک تفکرشون تغییر یافت یا سببی دیگر؟
اکو من سببش نمیدونم، این بابسته به هر یک آدم البته بلو هم هستند آدمونی که مثلا میخواهند که دخترش را قصه شود، برای چی نید؟ لیکن بعضی ها هستن که خیال میکنن که یک چیزی نمیشودگی، یک هنری پست یا نمیشودگی، یکی یکون جمع آمده شون یکون چوره بینیوشون به همین هنرمندو نمیگذارن. دخترو تا همین درجه همه دخترو ناز بودن، پوک بودن که همه شوهر ببر اومد. حوزی چقدر همهش قریب که بیبی شودگی همون دختروی اولا ما گفتیم. من
و من میتونم یک همسینف من گلنورا محمدی و در همون گروه اولی زیبار میرقصید و خیلی مشهور بود.
وای مشهور بود و حاضر در مکتب رقصی زیبای امینزاده ولایتی سوخت که من در اونجا در خوجند کشاده بودم همونجا با کار میکند. چقدر شاگردو که کار میکند هنرش، یعنی که با اونها نشون میدهد، یاد میدهد. برای همین من گفتنم در کور که همه چیز وابسته از خود دختران، اگر دختران گفتم که توز پاک باشند، دلشون پاک باشد، روحی بد به نمیرد، هیچ وقت روحی بد به نمیرد. من همینش من میخواستم که مردم فهمد که او گپ هنر، هنری رقصگی یا ارتیست که گیوانی هنرمند بودند، این خودش یکی مشکی به فکرم تحفه خداوند کریم است. نه همه رقص کده می تواند، نه همه موسیقی رو درک کرده می تواند، نه همه سرود خونده می تواند، اینا فهمیدن در کور. لیکن افسوس که من خیلی پرابلیمه های می شود.
شما هنرمند خلقی اتحاد شوروی شده بودید و شما تنها هنرمند بانوی تاجیک هستید که به این عنوان سزاوار شده بودید. ولی حالا مشاهده میکنیم که هنرمندوی تاجیک در مجموع و خصوصا هنری رقاصه ها یک سطحی پایان تر گرفته است. فکر میکنید سببش چی است؟ شاید اگر مقایسه کنیم حتی با کشورهای همسایه، بخصوص ازبکستان که با ما نزدیک است، هنری رقص اونجا پیشرفت میکنند، ولی در تاجیکستان نه. شاید ما یک مکتبی رقص یک مدت از دست دادیم. به نظرتون چی است؟
من گفته نمیتوانم که هنری رقصی ما پایان رفت. من اینه گفته نمیتوانم، لیکن من میدونم که ما از اول آموزشگاه خوریوگرافی نداشتیم. نداشتیم چون که من خودم از سال 58 با مسکوه رفته، در مسکوه در آموزشگاه خوریوگرافی شهری مسکوه که نزدی تئاتر کالونی اتحاد شوروی بود، همونجا خوندم 4 سال. بعد برای آموختن رقصهای ملی، ملی شرقی، ازبکی، تاجیکی و غیره، گذاشتم به آموزشگاه خوریوگرافی شهری تاشکند ازبکستان. در اونجا 3 سال خوندم. برای چی؟ برای اون که در تاجیکستان نبود این خیلی آموزشگاه، نبود این خیلی معلمه های زور، معلمانی، استادانی زور. خیلی همین قدر هم در مسکو خونده، در ازبکستان خونده، هنر رو من آموختم، یاد گرفتم. افسوس که نه همه میتواند مثلا با مسکو رود یا با تاشکند رود خوند. اون وقت ها ما میفرستادن، جمع میکردن یک گروه از تاجیکستان، یک گروه از ازبکستان، از دیگر ریسپوبلیکا ها یادتون باشد، دوره سویتی همی خیلی بود، اتحاد شوروی، از همه ریسپوبلیکا ها اینترنت ما و همه آموزشگاه ما و میخوندن، از تاجیکستان، از مالداوی، از و حتی از انگلیه، از اندونزی هم بود دخترو. کیم چکل اهمیتی ناز میدادن به این چیز. بعد سونی پیدا شد در خودی ما آموزشگاه، لیکن فکر میکنم اینها تا همین درجه خی رقصه های زور تیار کرده نمیتوانند بلو، لیکن در آینده بهتر میشود خدا خواهد. اگر انا بسیار میخواستم که ما، یعنی که روبرونی بدی انسامبل ها، هر باری وقتی که دختر نمیرسد از کوچه، از مکتب، دیگر دخترانی مثلا این ناموختگی رقصه از کورتسولی، یعنی خود دختروی آورده یاد داده، بعد سونی داخل نکنیم انسامبل بایو، همین حقیقتا به یک آموزشگاه می مکتبی زور باشد که از همونجه خودی همون مکتب تیار کند برای انسامبل ها رقصه های، یعنی مخصوص کادر هایی که همین صنعتی رقص رو بلند برداشته توانند. من درباره این بسیار فکر میکنم و حتی التماس هم کرده بودم که اجازه دهیتون یک شرایط پیدا کنیتون که من تا خود زنده هستم، تا بودنم میخوام خلق و وطنم به خدمت کنم، خلقم به میخوام که خدمت کنم، صنعتش بسیار بالا برداشتن میخوام، صنعت رقصیه میتوانم هم چون که تجربه دارم و یک شرایط مهیا کنند که من مکتب رقصی خودم رو تشکیل کرده ایستاده، در همون جا کادرها رو به وای رسونم.
ولی من بسیار گروه های هنری تاجیکستان شکایت میکنن که برایشان حتی لباسی که با آن به صحنه برایان نمیرسد، کافی نیست. آیا رقصه های گروه زیبا، گروه احیا شده زیبا و همین مشکل دارن یا نه، یا همه لباس رقصی کافی است؟
این مشکل هیچ خیلی که گفتید همه دارد و وقتی که انسامبل زیبا در نزد تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود، هر یک رقصی که من ایجاد میکردم علاهیده لباس خودش رو داشت. لباسی که مثلا چکچکی بارون بود و دیگر رقص به هیچ گوه نمیپوشیدن. لیکن حاضر این خیلی نه، مبلغ نمی رسد به فکرم، برای همین نمی شود دوخت لباس. رقص بسیار طلب می کنند، رقصی نو، رقصی نو، هر یک چیز به رقصی نو که. لیکن لباس ما باید که از این رقص گرفته این رقصی نو بپوشونیم، دیگر لباس هم.
مهما خیلی تشکر برای صحبت، براتون در فعالیت نیمباده شما موفقیت ها ارزمند هستین، همیشه کامیاب باشید.
تشکر، سلامت باشید.
با تشکر از زیبا امینزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایی که شما را در پناه خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
سر بینازی محرم رازی ای سنم، دلم را بردی بازی با بازی ای سنم، تو سر بینازی محرم رازی ای سنم، ای سنم.
ساعت به وقت پراگ است و یکی بعد از ظهر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. شالوگو خواجه هستم، سلام، و در 15 دقیقه دیگر این موضوع رو پیشنهاد خواهیم کرد. در سوریه یک جنگجوی 22 ساله توجیک دستگیر شد. مقامات توجیکستان میگویند ابو مصعب توجیکی محمد دولت علی زاده است. گلی بسته توجیک ای رو کی باز خواهد کرد؟ خودمان رو به رخصتی بموز فرستادند، مشتریان باشند، سرگردانند.
یک کاغذ نشون داد، 1,000,000 چند قپل گفت ما در توجیک پرداخت کردگیم. این جشمه میگه یک جای بلیت خرده همجا رو خواهدگیم نیست.
حیاتی در روسیه سرد به دل گرم امیده اثر نکرده است. او کمک میخواهد تا مادرش رو که از وی 24 سال پیش در توجیکستان رو گردانده بود پیدا کنند. چنین در برنامه امروز از کساد شدن بزرگ فاشو در توجیکستان میگویم، اما قبل از همه مقامات توجیکستان شخصیت یک جنگجوی توجیکی گروه تندروی دولت اسلامی را که از طرفی نیروهای کرد در سوریه دستگیر شد مشخص کردند. یک منبع در نهادهای انتظامی توجیکستان روز 10 ینور در صحبت با رادیو زاده گفت ابو مصعب توجیکی حاجی محمد دولت علی زاده ساکن دهه توجیک آبادی شهر سربندی ولایت ختلون است. بنا به اطلاع رسمی او 24 سال از ماه اپریل سال 2015 با ایتیومی زر خریدی تحت جستجوست. نیروهای کرد در سوریه روز 9 ینور از بازداشت ابو مصعب توجیکی شهروند توجیکستان و عضو گروه تندروی دولت اسلامی خبر دادند. همراه با او 7 جنگجوی دیگری دیش دستگیر شدند. وبسایت نیروهای خوددفاع کردهای سوریه روز 9 ینور نوشت جنگجویان گروه دولت اسلامی قصد حمله به مردم آسایشته را داشتند و روزهای 6 به 8 به 7 ینور در جریان عملیات در شهر حجینی دیر از زور به دست افتادند. مقامات توجیکستان میگند بنا به حساب آنها تا ماه سپتامبر سال گذشته تقریبا 1900 شهروند کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. تا کنون 10 نفر آنها در جریان درگیری ها کشته شدند. بعد قطع پرواز شرکت توجیک ایر بخشی از کارمندانش را نیز جواب داد. مسئولین شرکت باور میکنند که با بهتر شدن وضع توجیک ایر کارمندان دوباره به فعالیت خواهند پرداخت. اما بعضی از این کارمندان شکایت میکنند که سیم و به این سماوش خود را نگرفتند و باید اول مزد آنها را بپردازند. بر علاوه مشکلات مسافرانی که بلیت شرکت توجیک ایر را دارند حل نشده است. مولا رجب یوسفی و امریدین علیموف این موضوع را پیگیری نمودند.
هر ماه قلندر و کارمند شرکت هوایی تاجیک ایر یگانه نانآوری خانه است. او خرج روزگار و تحصیل دختر دانشجویش را از حساب معاشش پرداخت میکند. 3 ماه است که معاش نگرفته است و میگوید در این مدت از همسایه ها قرض دار شده است. قلندر و امید داشت که با گرفتن معاش قرضهایش را پرداخت میکند. امروز به او گفتند که به رخصتی بیمزد رود.
من میخواهم که همین 3 ماه اولی مور تیاند، اکتبر، نویبر، دکادر تیاند،
حرکت کنم و همینجی کار کنم.
در قطار عرب ماه قلندر و شرکت هوایی تاجیک ایر از روز 9 انور اکثر کارمندانش را به رخصت بی‌مزد فرستاد. مسئولین شرکت میگویند با سبب قطع شدن همه پروازها نگه داشتن این مقدار کارمند برایشان ضرر آور است.
شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر خط سیرهای خود را موقتا منع کرد و بنابر این سبب اکثر کارمندان متخصصان شرکت با رخصتی بی‌مزد مهنت برآمدند. بله و ما امیدواریم که در هفته های نزدیک فعالیت شرکت باز هم فعال خواهد شد.
شرکت تاجیک ایر تا 4 ژانویه به چند شهر روسیه، شهرهای بیشکک، الماتی، سمرقند و دهلی پرواز انجام می‌داد. اینجا دفتر مرکزی شرکت هوانوردی تاجیک ایر است. از کلیه کارمندان شرکت تنها یک قسم کمی آنها و آن هم بخش راهبری کننده در این بنا تا حال فعالیت دارند و برای نجات شرکت کوشش میکنند. باقی از راهبلدان تا هوانوردان و دیگر کارمندان شرکت به رخصت بی‌مزد فرستاده شدند و معلوم نیست که کی سری کار برمیگردند. سهراب کریموف ساکن ناحیه ورزاب میگوید با 1900 سومانی از شرکت تاجیک ایر چپت خریده است. او باید روز 19 ژانویه پرواز کند، اما حالا نه مبلغش را بازپس گرفته است و نه معلوم نیست که چگونه به روسیه میرسد.
ایش اوز جروی میکنه، اوش جروی میکنم، دودا کرده گشتیم. اوجه 200 300 سم شروع از خود کرده سیم، یکون گپ خبر نیست، نمیدونم چیکار کنم.
او پیش زیلونی بازار نو جوی وایشون افتیم، اونجا میگه که یک کاغذ نشون داد، 1,000,000 چند قپل گفت ما در تاجیکر پرداخت کردیم. ایجاش میگه یک جای بلیط خریدیم، اونجا را خاگی نیست.
تاجیک ایر در برابر سامان ایر یکی از دو شرکت هوانوردی در تاجیکستان است. تقدیر این شرکت حالا در دست یک کمیسیه حکومتی می باشد که وضع مالی آن را بررسی دارد.
در این بخش برنامه می خواهم توجه شما را به مراجعت جوان دختر جلب کنم که به کمک ما و شما نیاز دارد. البته در رفت زندگی ما و شما بارها شاهد شدیم که بعضی فرزندان از والدین خود شکایت می کنند که نتوانستند برای آنها زندگی طبیعی دلشان را فراهم نمایند. آنها نیز پیدا می شوند که بر عوض زحمت های پدر و مادر هنگام دستنگاری آنها را به کنج خانه پیرانسالان می اندازند. ولی در این بین امیده یک جوان دختر تاجیک زمان نوزادی در تولدخانه از بهرش گذشتند، مادرش را جستجو دارد تا اینکه به او سپاس بگوید.
سلام مادر، من بسیار میخواهم تو را یابم، ببینم و ملاقات کنم. برایم صحبت کردن بسیار مشکل است. من در شمال روسیه زندگی میکنم. اینجا برعکس جایی که شما هستید بسیار سرد است. آرزو دارم تو را ببینم. دیر باز است میکوبم. اگر مرا میشنوی یا میبینی خواهش میکنم از خود درک ده. من تو را کیها بخشیدم. فقط میخواهم به تو تشکر بگویم که مرا به دنیا آوردی. من پدر و مادری مهربان دارم. خودم هم عایده‌دار هستم. تو دو نبره داری. من شوهری فوق‌العاده خوب دارم. فقط میخواهم تو را ببینم. شاید من برادر و خواهر داشته باشم. میخواهم عائله های ما با هم دوست شوند، صحبت کنند. بسیار خواهش و التجا میکنم که اگر مرا میشنوی از خود درک ده. من تو را دوست میدارم مادر.
امیده کریمبا 24 ساله است. او را در سن 2 ماهگی اویلای با فرزند خونده سال 1995 با خود به روسیه بردند. امیده تنها همین را میداند که 4 نوامبر سال 1994 در تولدخانه رقم 1 دوشنبه به دنیا آمده است. او باور دارد که بعد دیدن این پیامش نفرانی که شاید درباره او و مادرش معلومات دارند برایش در پیدا کردن این زن کمک میکنند. خدا کند که دیده به دیدار برسد. مقاله مفصل درباره حیات امیده در سامانه www.azadi.org جای داده شده است. من برنامه را ادامه میدهم. نرخ خدمات تنفروشان در تاجیکستان ارزان شده است. این خلاصه کارمندان ائتلافی تشکیلات غیر دولتی است که شرایط کاری تنفروشان را در آسیای میانه نظارت میکنند. حامیان حقوق میگویند بنابر کمتر شدن طلبات بازار تنفروشان در تاجیکستان کساد شده است. همکارم عبدالله اشوروف با حامیان حقوق در این رابطه صحبت داشت و حالا آماده است با چند سوال ما در این موضوع پاسخ بگوید. عبدالله سلام. صرف نظر از اون که در جمعه چی گفته می شود، چی اقدام قبول میکنند، تنفروشی متاسفانه بود و هست. اما چرا حال و بازار تنفروشان کسود شده است؟ یعنی میتونیم بگیم که اخلاق جمعه بهبود یافته است؟
سلام شهلا، متاسفانه نه، چون حامیان حقوق میگویند نرخ خدمت رسانی تنفروشان و یا به اصطلاح کارمندان سکس در نتیجه سختتر شدن جزا برای مردان و کاهش یافتن طلبات به چنین خدمات کاهش یافته است. ائتلاف سازمان های غیر دولتی شاه آییم در کشورهای آسیای میانه که شرایط کار و زندگی تنفروشان را از جمله در تاجیکستان مشاهده میکند، معین کرده است که نرخ خدمات شهوانی در کشور در مقایسه با چند سال قبل خیلی پایین آمده است. به حساب میانه اگر نرخ خدمت یک خفت و خیز با تنفروش قبلا از 50 تا 80 سومانی بود، حالا تا به 30-35 سومانی پایین آمده است. حامیان حقوق از این ائتلاف میگویند کارمندان ملی سه وقتهای اخیر مردان را نیز برای علاقه با تنفروشان جزا میدهند. از این رو قسمی از مردان از خوف شرمسار و بی‌آبرو شدن از عیش و عشرت با زنان سبکپا بر عوض پول استحاله میورزند. از دو سال به این طرف وزارت امور داخلی تاجیکستان مبارزه با آنچه را که جنایت های اخلاقی گفته می شود پرزور کرده، ده ها مرد و زنی سبکپا را هنگام رابطه شهوانی بازداشت کرده است. این وزارت قریب هر هفته در برنامه ویژه جنایش صحنه های بازداشت مردان و زنان تنفروش را نمایش می دهد و معمولا در این قضیه ها پلیس جانب سوم صاحب خانه و یا بنا را نیز جزا می دهد که بر عوض پول برای تنفروشان شرایط فراهم کردند. با کمتر شدن مشتریان ظاهرا قانون اقتصادی بازار بردارد زم کن نه بردارد کم در بازار تنفروشان هم عمل می کند.
عبدالله، آیا امور دقیق در مورد شماره تنفروشان در تاجیکستان در دست هست یا نه؟
بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زنان همچون بد اخلاق و تنفروش ثبت شدند، اما کمیته کار با زنان و آیله حکومت تاجیکستان با این آمار راضی نیست و میگوید شماره تنفروشان به این مراتب از این کمتر است.
خب اگر خطا نکنم اخیرا پارلمان تاجیکستان هم به مسئله تنفروشی و تشکیل فویشخانه ها توجه نشان داده بود. خلاصه چی شد عبدالله؟ برای این عمل جزای موافق قانون پیش بینی شده است یا خیر؟
در تاجیکستان تنفروشی موافق قانون جزای جنایی ندارد، تا حال مجازات جنایی ندارد، ولی ما نمیدونیم که در آینده چی می شود. در صورتی از سوی ماموران ملیسا آشکار شدن تنفروش با جوابگری ماموری یعنی جریمه و یا به مدت 15 روز حبس ماموری می شود، اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا شرایط فراهم آوردن برای علاقه جنسی جزای جنایی را در پی دارد.
تشکر عبدالله برای صحبت. نگفته نماند در حالی که بعضی زنان تنفروش میگویند از نوچوری به این راه رفتند، کمیته کار با زنان و ولایت تاجیکستان باور میکنند که ضمن صحبت با تنفروشان برای هر یکی آنها جای کار و امکانات کسب و آموزی پیشنهاد میشود. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. حکومت تاجیکستان به خاطر حل نارسایی شدید متخصصان سیلشینوس و مبارزه با این بیماری برای طبیبان این ساحه امتیازهای نو جاری کرد. مسئولان مرکز جمهوریوی حمایه اهالی از بیماری های سیل میگویند بالا بردن معاش سیلشینوسان و ارائه امتیازهای دیگر مسئله است که باید سال 2016 عملی میشد، اما با دلیل وضع نخوب مالی این کار به تاخیر افتاد. شادمان یتیم با جزئیات بیشتر.
تاجدین کسی را طبیب سیلشناس است و همه روزه تا 10 نفر را قبول می کند. این طبیب می داند که کمترین اشتباه هنگامی معاینه بیماران سیل سلامتیش را زیر سوال می برد. خطر گرفتار شوی به سیل هم وضع نه اونقدر خوب مالیوی باعث شده است بارها این طبیب اندیشه ترک کار کند.
واقعا همراه طبیبای هم کسبم یا که رفیقا چندین بارا نشستو داشتیم، حتی میگفتیم که من مزد مهنت کم است، شاید که سفرای بیرون از جمهوری یعنی که به فدراسیون روسیه رفته در اونجا فعالیت کنیم، وضع زندگیمون خوب کنیم.
ترک کار کردن طبیبان سیلشناس نسبت دیگر ساحه های طب بیشتر است. در بخش طبابت بیماری های سیل در مجموع 580 واحد کار مقرر شده است، اما همگی 258 نفر طبیب کار میکنند.
واقعا بیماری خطرناک است، برای که راه های گذریش او به واسطه هوا است. هر طبیب میتواند که به بیماری گرفتار شود و وقتی که همو و این قاعده های اپیدمیولوژی را اجرا نکند.
در 3 سال اخیر بیش از 90 طبیب هنگام معالجه بیماران سیل به این بیماری گرفتار شدند. چند طبیب دیگر از سیل فوتیدند. معاش طبیب سیل به حساب میانه 600 سومانی است. طبق یک قرار حکومت که اخیراً امضا شد، 100% بالا بردن معاش طبیبان سیلشناس نه زیاده از 35 ساعت وقتی کاری در یک هفته رخصتی ایلوگی و دیگر امتیازها کفالت داده شده است. همچنین اگر طبیب از بیماری سیل فوتد تا به وایر رسیدن کودکان معاشش به خانواده اش پر را پرداخت میگردد.
در آینده میتواند با این واسه ما کارمندان جوان نیز به صحت جلب نمویم و کارمندان توجه خودشون رو به این صحت زیاد گردند، هوسمند شوند.
مسئولان صحه طبی کشور میگویند پیشنهاد چنین امتیازها برای سیلشناسان تاجیک بار نخست بوده. این خبر مسئولین را برای برگرداندن ده ها طبیب سیلشناس که ترک صحه کرده به خارج رفتند بیشتر میکند.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدهیم. به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو آبونه شوید. فراموش نکنید نوید بامدادی سوپی بر وقت فردا تقدیم شما میگردد. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه اروپایی حقوق بشر با آذربایجان امر داده است که به خدیجه اسماعیلوف خبرنگاری آذری بیشتر از 18000 یورو جبران می‌پردازد. دادگاه گفت تهدید و تمجوی به خدیجه اسماعیلوف و نشر یک ویدیوی محرمانه او در اینترنت به هیچ شک و شبهه به مساعدت حکومت صورت گرفتن نمی‌توانست. حکم دادگاه روز 10 انور صادر شد. عین زمان دادگاه اروپایی گفت حکومت آذربایجان تعهدات خود بر اساس اعلامیه اروپایی حقوق بشر را اجرا نکرده است و عملکردهایی را که شأن و اعتبار انسانی اسماعیلوف را پس زده است تحقیق نکرده است. بر اساس امر دادگاه حکومت آذربایجان باید به خدیجه اسماعیلوف 17000 یورو جبران معنوی پردازد و خراجات حقوقی او را هم جبران کند. خدیجه اسماعیلوف که در گذشته با رادیو آزادی همکاری میکرد درباره فساد و رشوه‌خوری در آذربایجان از جمله در میان اطرافیان رئیس جمهور الهام علیف مینوشت. بعد از این همه در اینترنت ویدیوی عشق ورزی او با دوست پسرش را نشر کردند، ولی خدیجه اسماعیلوف به نوشتنش ادامه داد. در حمله طالبان در دو ولایت افغانستان دست کم 15 افسر پلیس کشته شدند و 19 نفر دیگر زخم برداشتند. حمله ها روز 10 انور به وقوع پیوستند. 8 مامور پلیس را طالبان در ولایت شمالی تخار با حمله به پاسگاه هایشان کشتند. مولوی کرامت الله عضو شورای ولایتی گفت که در حمله در ناحیه خواجه‌غار 14 نفر دیگر زخمی شدند. 7 افسر دیگر در حمله به پاسگاه در بغلان به هلاکت رسیدند. از این پیشتر عبدالرزاق قادری فرمانده نیروهای امنیتی در ولایت بلخ گفت طالبان عمدتاً شبها پاسگاه‌های امنیتی را هدف می‌گیرند و در حمله‌های آنها مردمی آسایشته نیز قربان می‌شوند. او روز 7 انور گفت
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی‌های شب توسط سلاح‌های دوربین‌دار شب‌بین پیره‌دارای مورد پست‌ها هدف قرار دادند که مفادی که اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بی‌گناه و ملکی بود.
با افزایش عملیات نیروهای افغانستان و آمریکا به ضد فرماندهان طالبان، جنگجویان این گروه حمله ها به مؤسسات دولتی را افزایش دادند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای خاورمیانه به مصر رسید تا شریکان عربش را متقاعد کند که واشنگتن از منطقه بیرون رفتنی نیست. مایک پامپیو روز 10 انور بعد از بازدید از اردن و عراق به مصر آمد. او تلاش کرد رهبران مصر را متقاعد کند که خروج نیروهای آمریکا از سوریه به معنای دست کشیدن کشور از مبارزه با گروه دولت اسلامی و یا سبک کردن فشار به ایران نیست. سفر پامپیو به منطقه در پسمنظر نامعینی آید به برنامه‌های حکومت ترامپ صورت می‌گیرد که او گفته است نیروهای آمریکا از سوریه خارج می‌شوند. بعد از گفتگو با رهبران مصر، وزیر امور خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملاقاتش با آنها سازنده بود. امریکا از مصر در برابر تعهداتش اید به آزادی های مذهبی و مبارزه با تروریسم که به همه دوستان ما در خاور میانه تهدید میکند قاطعانه پشتیبانی خواهد کرد، نوشته است پامپئو. وزیر امور خارجه امریکا در نشستی مطبوعاتی یکجایه با وزیر خارجه مصر با سوال خبرنگاران درباره بیرون رفتن نیروهای امریکا از سوریه گفت که واشنگتن نیروها را از سوریه خارج میکند، اما مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی را تا به آخر میبرد. حکومت قزاقستان گفت که 47 شهروند کشور از جمله 11 زن و 30 کودک را از سوریه بازپس آوردند. در بیانیه کمیته امنیت آمده است که بیشتر کودکان از 1 تا 5 سال دارند و والدین آنها را برای فریب به این کشور جنگ زده بردند و آنها در دست تروریستان اسیر بودند. در نواری که قزاقستان نشر کرد، افراد در لباس نظامی دیده می شوند که کودکان را به هواپیما سوار می کنند و در نهایت هواپیما در قزاقستان فرود می آید. بنا به اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی قزاقستان، تقریبا 800 شهروند این کشور به عراق و سوریه رفتند، بیشترشان کودکان بودند. مقامات وزارت معارف قزاقستان 19 دکبر گفتند که در 2 سال اخیر 91 کودک را از سوریه به کشور آوردند. منجمان در کانادا طغیان موجهای اسرارآمیز رادیویی را تشخیص کردند که خارج از منظومه آفتابی آمدند. آنها در این باره با نشر 2 تحقیق در مجله معتبر علمی نیچر روز 9 انور خبر دادند. در تحقیق آمده است معلوم نیست سرچشمه طغیان موجهای قوی از کجاست و چی آنها را به وجود می آورد. 50 منجم از 5 مؤسسه تحقیقاتی این موجها را تحقیق کردند. طغیان تکراری موجهای بلندسرعت رادیویی را که 1 ثانیه هم دوام نمی کند سال گذشته هنگام آزمایش تلسکوپ بزرگ چایم آشکار کردند. رادیو تلسکوپ قوی ترین جهان که برابر با یک میدان فوتبال است با تحقیق موجهای نو مشغول می شود. محققان حدس می زنند طغیان موجهای نامعلوم ممکن است در نتیجه گردش سخت ستاره های نیترونی و یا به هم آمیخته شدن 2 ستاره نیترونی و یا حتی موج کشتی کیهانی مخلوقان آسمانی باشد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید روز چهارشنبه 9 انور ملاقات با سناتور چاک شومر و نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در کنگره را نیمه تمام گذاشت و با نشان اعتراض آن را ترک کرد. این جلسه به خاطر دیگر باره فعال کردن بخشی از حکومت و بررسی بنیاد دیوار مرزی تشکیل شده بود. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت جلسه با نمایندگان حزب دموکرات را به آن خاطر ترک کرد که آنها طرح امنیت مرزی را قبول نکردند. نشست دونالد ترامپ و رهبران دموکرات ها در کنگره آمریکا در 19 روز قطع فعالیت بخش های از حکومت فدرالی آن کشور برگزار شد. فعالیت بخش های از حکومت آمریکا پس از آنکه 2 حزب، جمهوری خواه و دموکرات در سنت درباره تامین بیش از 5 میلیارد دلاری طلب کرده دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در مرز آمریکا و مکزیک به نتیجه نرسیدند، از 21 دکبر قطع شد و گفته می شود این مشکلی پیش آمده باعث شده است تا 800 هزار کارمند حکومت به کار حاضر نشوند یا معاش نگیرند. در همین حال روز چهارشنبه رهبران دموکرات ها پس از خروج از جلسه نیمه تمام با رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد وی در این نشست انتقاد کردند. نانسی پلوسی رهبری مجلس نمایندگان آمریکا گفت ترامپ میگوید یا راه من یا هیچی و امکانی برای مصالحه باقی نمیگذارد. وی به خبرنگاران گفته است فضای کاخ سفید بسیار سرد است. سناتور چاک شومر رهبری اقلیت دموکرات ها در سنت هم به خبرنگاران گفت آقای ترامپ زمان نشست را ترک کرد که خانم پلوسی گفت هیچ بودجه برای بنیاد دیوار مکزیک تصویب نخواهد شد. آقای شومر گفت
Well, unfortunately, the president just got up and walked out.
متاسفانه رئیس جمهور یک بار از جایش برخاست و اتاق را ترک کرد. او از نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان پرسید که شما با مسئله دیوار من موافق هستید؟ او نه گفت. رئیس جمهور از جایش برخاست و گفت پس ما مسئله برای بررسی نداریم و اتاق را ترک کرد. دیگر بار ما شاهد رفتار احساسی شدیم که او نتوانست پیشی راهش را بگیرد و نشست را ترک کرد.
دونالد ترامپ شبی گذشته در یک سخنرانی زنده تلویزیونی بار دیگر از نمایندگان کنگره خواست بودجه برای بنیاد دیوار در مرز با مکزیک را تایید کنند. رئیس جمهور آمریکا گفت که مرزهای جنوبی با بحران‌های رو به افزایش انسانی و امنیتی روبرو هستند. بنیاد دیوار در مرز مکزیک از جمله وعده‌های مهم انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خورشید ناصروف، یکی از مالکان و رئیس سابق بانک اسخطه، گفت بعض دعوای بانک ملی تاجیکستان در دادگاه اثبات نشد. سال گذشته بانک ملی ادعا کرده بود که توسط بانک اسخطه معامله با گروه های تروریستی و قاچاقبران مواد مخدر صورت گرفته است و این دعوا در ماه فوریه سال 2018 به برکناری رهبری پیشینی بانک سبب گردید. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. خورشید ناصروف پس از تقریبا یک سال برکناری از مقام خود با رادیوی آزادی صحبت کرد و این قضیه را شرح داد. او روز 8 ژانویه گفت با قرار برکناریش راضی نبود، ولی چون دلداده کرسی نیست اعتراض پیش نآورد. ناصروف اتهام پولشویی در زمان رهبریش در بانک اسخطه را بهانه بیش ندانست و گفت
من همون نوایچی گفتم همین بهانه کردن و که من سود شد هیچ نه مواد مخدر برام نه یکم بالا برام نه مواد مخدر یافت نه یافت فقط نام موی سیاه کردن و
به قول رئیس بانک اسخطه کمبودی اساسی بعض کارمندانش در منطقه ها این بوده است که در چند حالت پولی به نام زنان یا دختران فرستاده شده را مردان خانه گرفتند. خورشید ناصروف گفت همه ناجوری ها در کار بانک اسخطه برطرف شده، فعالیتش رو به بهبود نهاده است. او افزود
خدا شکر گفت همه پستی ها پسی سر شد، همه نفذ کاربری کرده از بچه ها. ما میریم یک پریکر میکنه یک تا بیابار یا کار تا ویا بار باشه اومده نه کنه نو روز کور سیستمی مو نه مو یک حکومران نبودیم و برای بانک اسخط سیستم ساختگی بودیم که به ما هم کار کرد.
به قول ناصروف حالا او و برادرش دیگر در بانک اسخطه فعالیت ندارند و تنها همچون سهمدار در جلسه ها اشتراک میکنند و بس. رئیس پیشین اسخطه درباره آنکه چرا در بانک تشکیل کردهش فعالیت ندارد شرح زیاد نداد و فقط گفت به ما ممکن نبوده است. برکناری خورشید ناصروف با اصرار بانک ملی در سال گذشته بعضی سر و صداهای را هم به دنبال داشت، از جمله بعضی از دایره های نزدیک به نظام بانکی تاجیکستان تخمین زدند که احتمال هدف از تفتیش های زیاد و جریمه بانک اسخطه بیرون انداختن ناصروف ها از بانک بود. روز 8 ژانویه مقامات بانک ملی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که بر رهبریت سابق بانک اسخطه هیچ غرضی ندارند و سنجش ها در بانک از روی نقشه صورت می گیرد. موجوده حسن و سخنگوی بانک ملی در این باره گفت
بان چی رب ندارد، همون نشست باش ما بودید با کدام سبب و یا بسیار کم بودی دودگی بودن، گفتن که عملیات های و پولشوی و بس رب دودگی بودن همون کم بودیشون همون کارپراتیون اپراولینی یکان چیزی شخصی یکان شخصیتی یکان نفر یکان چی نیست.
صحبت ما با خورشید ناصروف در حال برگزار شد که مسئولان بانک ملی تاجیکستان فعالیت یک ساله اسخطه را سنجش کرده بعضی کمبودی های دیگر را آشکار نمودند. مقامات کنونی بانک اسخطه هم گفتند در این باره از بانک ملی نامه رسمی دریافت شده است، ولی به خاطر سر بانکی بودنش چیزی نگفتند. قرار است روز 10 ژانویه امسال شورای ناظران بانک اسخطه در یک جلسه کمبودی های آشکار کرده بانک ملی را بررسی و راه حل را برای آن معین کند. در بانک اسخطه به رادیوی آزادی گفتند در این جلسه یک عضو شورای ناظران با درخواست خودش آزاد و به جایش نفر دیگر تعیین می شود. شورای ناظران اسخطه از 5 نفر عبارت است. بانک اسخطه یکی از نهادهای اساسی مالی در شمال کشور به حساب می رود و حصه آن در خدمت رسانی های بانکی خیلی زیاد است. بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند، نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط این بانک صورت می گیرد و حدود 40% قرض مشتریان و همین قدر پسنداز ساکنان به اسخطه تعلق دارد. بانک اسخطه سال 1994 در شهر خوجند تأسیس شده است. مالکان اصلی آن دلاور، ایوب و خورشید ناصروف ها هستند که بیش از 60% سهمیه های بانک را در اختیار دارند. بیش از 10% سهمیه های دیگر اسخطه در دست بانک اروپایی تجدید و رشد است.
خبری دارید که میخواهید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جوانانی که از تحصیل در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برگشته بودند موظف شدند که حداقل در 6 ماه یک دفعه به اداره میلیسه محلی زیستشان حاضر شوند. مقامات در تاجیکستان از سال 2010 به این طرف بیش از 3000 جوانان تاجیک را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن آورده بودند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. دلشاد یک ساکنی ناحیه حصار سال 2010 پس از دعوت مقامات بلافاصله از مصر به تاجیکستان آمد. او سال 2009 برای آموختن زبان عربی به یکی از مدرسه های قاهره شامل شده بود. این ساکنی 32 ساله حصار در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بیشتر درباره وضعیت حاضره کار و زندگی، در کجا بودن خیش و تبار و با کی رابطه داشتنشان سوال میکنند. دلشاد روز 9 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت
زنگ میزنم پلیس که روی نتی هر خیلی خیلی با میرین با میرین میپرسم مقصد چی خیلی رفتی چی کو کری داوده چی خوندی چی خیلی بری بودو گشته چی داد چی خیشو چی گپ شد اومدی تو همش هم میپرسده در با نکو مقصداشون که همینجا هستی اگر در رفتگی نیستیده بینیم گفته.
به قول همصحبتی ما مامورانی میلیسه از آنها درباره موضوع تحصیلشان در مدرسه های اسلامی نیز میپرسند، در حالی که به گفته او درباره چی خواندنمان در خارج بارها گفته ایم، ولی هر باری که دعوت میشویم باز از نو میپرسند. دلشاد گفت کارمندان میلیسه هنگام صحبت با آنها دغلی نمیکنند و تنها مقصدشان این است که بفهمند آنها در کجا هستند و چی کار میکنند. همصحبتی ما میگوید در مصر همگی 9 ماه زبان عربی آموخته نیتی داخل شدن به دانشگاه الازهر را داشت، اما پس